دل گفتگو بکنیم. امیدوارم که اونچه که تقدیم حضور شما شده مورد توجه شما گرامیان واقع شده باشه انشاءالله. 6 روز از محرم رو پشت سر گذاشتیم و کم کم داریم نزدیک میشیم به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی. اگر احیانا هنوز به مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام نرفتیم، انشاءالله کمر همت رو سفت کنیم و آماده باشیم برای اینکه در این مجالس شرکت بکنیم تا بتونیم رزق و روزی یک سالمون رو در این بهار سال جدید، سال جدید قمری که بهار سید الشهدا علیه السلام هست، بتونیم از آقا و مولا و نبی عبدالله بگیریم. افتخار داشتیم که با نوبت کاری صبحگاهی در کنار شما باشیم. من عباس علی توفیقی گوینده در کنار همکاران عزیزم امیر عباس خاقانی تهیه کننده، عبدالله جوادی صدا بردار و مصطفی فرهانی هماهنگی تا این لحظه در کنار شما گرامیان بودیم. ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه برای بیداری باشید. عزت حسینی محور سخنان استاد رحیم پور است در این برنامه.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشورا دعوای بین دو تا اسلام، دو طرف جبهه عاشورا مثل دو طرف جبهه امیرالمومنین امام حسن، هر دو طرف از اسلام میگفتن. تو عاشورا اینجوری نبود که یک طرف اهل نماز و حج و قرآن اینا رو قبول داشته باشه، اون طرف دیگه بگه نخیر خدا نیست، پیغمبر نیست، مردم حج نرن، مثلا نماز نخونن، روزه نگه، اینجوری نبود. هر دو طرف پرچم دینی دستشون بوده. بنابراین تو عاشورا معرکه درگیری دو تا اسلام. من مشخصات، بعضی از مشخصات این دو نوع اسلام رو میخوام با استناد به بعضی احادیث امام حسین اینجا خدمتتون عرض بکنم. این دو تا نوع اسلام هم که میگم همه جا کش میاد، یعنی به شمول همه مسائل زندگی. امام حسین تعبیر دارن به فرمان که مجاهدت العدو فرض علی جمیع الامه، لو ترک الجهاد لاتاهم العذاب. نبرد خونین با دشمنان واجب دینی است در همه مردم، مثل نماز و روزه و حج. جامعه‌ای که جهاد رو ترک کند از هر طرف عذاب بر سرش خواهد ریخت، در دنیا و آخرت. من نمیخوام بعضی ملت‌ها رو مثال بزنم که برخلاف ملت ما که موقع جهاد اهل جهاد و شهادت بود، بعضی ملت‌هایی که از جهاد می‌ترسیدن 10 برابر ما کشته و مجروح و بد فشار آمده رو سرشون و وضع دنیاشون خیلی از دنیای ما خرابتره. همین الان حالا با آخرت کار ندارن، یعنی 10 برابر ما تلفات کشته دادن، 10 برابر ما صدمه بهشون خورده، بلکه بیشتر، 20 برابر، 30 برابر، و چیزی هم تو دستشون نیست الان برای که ترک جهاد کردن. امام حسین فرمودن که اصلا جهاد دریست از مخصوص از درهای بهشت. علی گفت و علی بهشون میگه پدرم علی با همه معنویت و معرفت و رعفتش، اصلا ایشون شخصا برنامه داشت که در خط مقدم خودش به جنگ به شمشیر بزنه. ان علی کان یباشر القتال بنفسه، یعنی شمشیر زدن رو، کشتن و کشته شدن در راه خدا رو توفیق بزرگی برای خودش میدونست و هیچ عمل صالح دیگری پیش علی جای جهاد رو پر نمی‌کرد. حالا من یه توضیح اینجا بدم، این تعبیر کشته شدن برای خدا، مبارزه نمی‌دونن برای خدا، خدمت به خدا، خدمت به دین، مبارزه برای دین، اینا معنیش چیه روشن باشه، چون اینجا گاهی سوء تفاهم میشه. ببینید ما دیگه توی ادبیات دینی ما صحبت میشه از جهاد برای خدا، شهادت برای خدا، خدمت به خدا، جهاد برای دین. این برای به معنای به نفعه نیست. برای دین جهاد کردن، مبارزه کردن، دین چیه مگر؟ دین آموزه های الهی است و برنامه و دستور الهی و معارف الهی است که آمده برای رشد و نجات بشر. بنابراین دین باز خودش در واقع برمیگرده به بشر. یعنی اگر کسی، این که تو قرآن میگه اگر شما جهاد کردید منت به خداوند نگذارید، یعنی که شما به نفع خدا کاری نکردید، شما به نفع خودتون دارین کاری میکنید. یعنی هر کس داره جهاد میکنه با جانش، با مالش، در راه خدا، تعبیر خدمت به خدا یا جهاد در راه خدا، نه تعبیر برای که برای ما ایجاد رغبت، مثل که قرآن میگه به خدا قرض بدین، قرض الحسنه به خدا بدین. قرآن میپرسه میگه کیست که به خداوند قرض بدهد؟ خب جهاد برای خدا همینه، این مبارزه و کشته شدن و صدمه دیدن برای دین یا برای خدا، اینا به نفع خدا نیست، به نفع خود ماست. چون سه تا جریان، سه تا تفکر اینجا وجود داره، دو تاش انحرافیه. یکی کسانی که برای فرار از جهاد میگن که آقا مگه دین برای انسان نیامده؟ دین برای انسان آمده. چرا شما میگین انسان برای دین باید فداکاری کنه؟ دین باید فدای انسان بشه، نه انسان فدای دین. بنابراین دین فدای ما بشه و فدای منافع ما. چون دین مگه نمیگید آمده برای انسان؟ این یک مغالطه، چون دین آمده برای رشد و نجات انسان، نیامده برای توجیه نفسانیات و منافع انسان، نیامده برای گرم کردن بازار منافع ما، آمده برای نجات ما. یک جریان دیگه انحرافی از طرف هست که میفهمه که جهاد برای دین، در راه دین، برای خدا و فلان اینها لازمه و اینا وظیفه خودش میدونه، اما یادش میره که این جهاد برای دین در واقع جهاد برای نجات انسانه. اصلا همه مجاهدین و شهیدان تاریخ برای نجات انسان، برای خدمت به بشریت عمل کردن. اگه میگیم خدمت به خدا، منظور خدمت به مردمه، چون خدا که احتیاج به خدمت ما نداره. بنابراین هم دسته اول که میگن آقا بالاخره چون دین برای انسان آمده، ارزشی که انسان برای دین فداکاری بکنه نداره، دین فدای ما، یعنی ما زندگیمونو بکنیم کار ندش بشیم بگی که این حقیقت و ارزش‌ها و احکام اینا چی میشه. این جریان دنیاگرای ضد جهاد. یه جریان دیگه ای هست که ظاهرا جهادیست اما تعریف درست جهاد رو نمیدونه. اون نمیدونه که جهاد و شهادت و مبارزه و اینا همه برای نجات انسانه، برای خدمت به خلق خداست در راه خدا. ولذا بعضی ها میبینید وارد روند مبارزه سیاسی شدن یا میشن به اسم نجات مردم، آزادی مردم، رهایی مردم، برابری برای مردم، در حالی که صدمه‌ای که به مردم میزنن بیشتر است از خدمتی که به مردم و به جامعه کردن. صدمه بیشتر میزنن، له میکنه مردم، بعدم میگه من مردم رو میخوام نجات بدم. به تعبیر یکی از فلاسفه میگه که این مردم کیان که همه جا میگیم مردم مردم، ولی مردم غیر از همین آدم ها که کسی نیست که، مردم این همین آدم ها، همین آدم هایی که مثلا حقشون ظاهر میشه به دست ما یا جلوی چشم ما و ما از کنار مردم همینه دیگه. بنابراین به نام مردم که نمیشه آدم ها رو له کرد. این مردم کجای هم؟ یک کلمه انتظاری. مردم چیه؟ مردم این همین انسان ها، همین آدم ها، همین مردان، زنان، بزرگ، کوچیک، اینا کسانی بودن که با شعار نجات مردم، با شعار مبارزه سیاسی، با شعار جهاد، دین فلان، در واقع آمدند و انسانها رو، مردم رو له کردند و ظرفی. اما تعریف سوم که تعریف درست از جهاد برای خدا، کشته شدن برای دین، جهاد برای دینه، اون تعبیر اینه که یک، خدا و دین احتیاجی به خدمت ما و فداکاری ما ندارن، دین برای نجات ما آمده و اگر ما فداکاری بکنیم، یعنی توی تعبیر امام حسین اگه کسی شهید میشه برای دین، جهاد میکنه برای در راه خدا، کشته میشه در راه خدا، میجنگه در راه خدا، این نفعی به خدا نمیرسونه، این جنگ به نفع خدا نیست، به نفع مردمه. بنابراین ظرفیت ها، نیازها، شرایط، حقوق مردم، کرامت اونا برای یک مجاهد در رأس اموره. ولذا شما میبینید امام حسین، حضرت سجاد، حضرت زینب، همینا که در واقع شهدا و اسرای کربلا هستن، در بدترین شرایط از کوچکترین حقوق آدما غفلت نمیکنن، به اسمی که ما داریم مبارزه میکنیم. این خط سوم خط درسته، نه نفی جهاد، نه تحریف جهاد. و همینطور این تعبیر امامه که وقتی ایشون فریاد میزنن که این چه جور دینداریه که مخالفت با قوانین قرآن و ارزش‌های الهی رو میبینیم یا فریاد نمیزنیم، امام حسین در واقع میگه من این دین و این جور دینداری رو قبول ندارم، که همه چیز رو نگاه میکنی و تحمل میکنی و سکوت میکنی و یه چیزی شنیده تقیه، اما نمیفهمه که تقیه معناش چیه. تقیه برای حفظ دینه، نه برای حفظ منافع من. ولذا تقیه کار مجاهده، نه کار قائدین. بعضی ها جهاد رو میذاشتن کنار و میذارن کنار، اسمش میذارن تقیه. این که تقیه نیست، این ترک جهاده. اصلا تقیه تاکتیک مبارزاتی است که یک مجاهد تو صحنه مبارزه به کار میبنده، چون مجاهد احتیاج داره به تقیه، قائدین که احتیاج به تقیه ندارن. به تعبیر یکی از متفکران مسلمان میگه که مثل که تقیه برای قائد برای کسی که ترک جهاد کرده، مثل اینکه به کسی میگه آقا طرف مثلا نه تو مبارزه نه هیچ کاری نداشت، میگه آقا شما کجا بودی؟ این میگه که نه آقا ما یه جایی بودیم نمیشه بگیم اینا. گفت تو جایی نداری بری دیگه، تو یا خونت بودی یا زیر کرسی بودی دیگه، جای دیگه نبودی تو. این که احتیاج به تقیه نداره، که تقیه مال مجاهده، یعنی کسی که داره مبارزه میکنه و مخفی کاری میکنه برای که از دشمن کمتر ضربه بخوره و بیشتر ضربه بزنه. امام حسین میگن که این چه جور دینداری است که کفر و ظلم و همه چیزو میبینید و همه چیزو توجیه میکنید. لا ينبغي لنفس مؤمنه ترى ما يأس الله فلا تنكر عليه. چرا یقینا رو نمیگیرید؟ و بنابراین پیام بزرگ عاشورا آمادگی مطلق برای جهاد، نبرد مسلحانه، جنگیدن در راه خدا، آمادگی مطلق برای کشته شدن در راه خدا بدون هیچ توجیهی. پیام عاشورا نفی دین عافیت، نفی دین سازش، نفی اسلام ذلت، دین توسری خور، نفی تقیه تا حد نابودی همه ارزش ها، نفی دینداری دنیا طلبانه، نفی امنیت محوری به جای حقیقت محوری، نفی توجیهگری و صلح با ظالم، نفی دین بهانه ساز عذر پرور برای فرار از جهاد. عاشورا دین فریاد چهره در چهره ظلمه، دین جهاد با دست خالی و دین شهادت در غربت و تنهایی. و این دین خریدار نداشته. زمان امام حسین در طول تاریخ هم همیشه خریداراش کم بوده، همین الان هم همینطوره. در برابر آدمای متوسطی که به شدت آمادگی دارن در خدمت جلاد استخدام بشن، دو تا قضیه داره زمان اسارت، از زمان اسرا، یکی از زمان دختر امام حسین، یکی از زبان پسر امام حسین حضرت سجاد. این دو تا رو ببینید خیلی جالبه که همین آدمای متوسط ظاهرا مذهبی وقتی که دین ندارن و دینشون بر اساس معرفت و آگاهی نیست و پای عقیدشون وای نمیستن، چجوری تبدیل میشن به ایادی جلاد. فاطمه دختر امام حسین تو اسراست، دختر نوجوان یا جوانیه طبق بعضی از نقلا. میگه وقتی که اینا شهدا شهید شدن، پدرم هم شهید شد و کار تمام شد، اینا حمله کردن به خیمه ها و به بچه ها و به دخترها و به زنها، توهین میکردن، چادر از سر ما برمیداشتن، خلخال و دستبندی، اگر کسی یه چیزی داشت با خشونت و با توهین میکندن، چادرها رو آتش میزدن، غارت میکردن. من دیدم 3-4 نفر از اینا منو دیدن و به طرف من حمله کردن، من ترسیدم و فرار کردم. بعد میگه که همطور که اینا دنبال من میدویدن، من پام به سنگی خاری گیر کرد و افتادم زمین. اینا رسیدن بالا سر من و حضرت زینب آمد، چون ایشون میدونید دیگه میدوید، هی به این بچه ها، به زنها، این ور اون ور. حضرت زینب آمد کنار من و دفاع کرد و با اینها برخورد کرد. قرار شد، گفتن که خب آقا دیگه پس هر چی داری بده، ما با تو کاری نداریم حالا فعلا. بعد میگه که یه نفر از همین هم تو که داشت این خلخال رو از پای من باز میکرد، گریه میکرد و این خلخال رو باز میکرد. من بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ این رو فاطمه دختر امام حسین میگه، حالا جزو اسراست. میگفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترای پیغمبری. گفتم خب پس اگه دخترای پیغمبریم چرا این کارا رو با ما میکنی؟ گفت آخه اگه من نکنم یکی دیگه میاد این خلخال رو میکنه. چه بالاخره حالا این خلخال رو که از پای شما میکنن، چرا من نکنم؟ اگه من نکنم خب یکی دیگه میاد میکارو میکنه دیگه، ببخشید. یه نمونه است. اینا همه آدمای معمولی ان، شما فکر نکنید اینا آدمای از جهنم اومدن، آدمای معمولی ان مثل ماها، هم اصلا ممکنه خود ماها بشیم. یه نمونه دیگه حضرت سجاده که وقتی که اسرا رو آوردن وارد کوفه کردن، مردم شروع کردن به گریه کردن که آی اسرا و فلان. اونجا جمله قشنگ از حضرت سجاد، حضرت سجاد گفتن که، پرسیدن که از حضرت زینب پرسیدن اینا برای کی دارن گریه میکنن؟ حضرت زینب گفتن که برای ماها ظاهرن. امام سجاد گفتن پس آنان که ما را کشتن چه کسانی بودن؟ پس اونان که ما را کشتن اونا کی بودن؟ مگه همینا نبودن؟ و خود حضرت سجاد ازشون نقل شده، میگن که در اون شرایطی که ما اسیر بودیم، دست و گردن من در زنجیر بود و وزنه ای به دست، در حالی که ایشون خب میدونید اون روزها ایشون مریض شده بودن. آخ اونجا داره که ایشون میگن ما رو بسته بودن و دست و گردن من در زنجیر، رو شتر لخ ما رو نشونده بودن، پامو از زیر شتر باز با زنجیر بسته بودن که نیفتیم، چون دستام هم به زنجیر بود، مریضم بود، شتر لختم با اون حالت مثلا پای آدمو زخم میکنه، مصیبت. ردم که میشدم شلاق میزدن، توهین میکردن، آب دهان مینداختن. بعدشون میگه تو اون شرایط که ما شلاق میخوردیم و تشنگی و توهین بود غیر از داغ شهیدان، یکی از همین ها بود، این میامد گاهی از کنار ما که رد میشد یواشکی اشکی هم میریخت و یه اظهار ارادتی یواشکی میکرد به ما کسی نبینه. بعد همین آدم همین ها میرفت باز برای همین جلادهای ما به اونا آب میداد، براشون تازیانه میبرد، خسته نباشید میگفت، هم به ما میگفت خسته نباشید هم به اونا میگفت خسته نباشید. و چجوری آدمای معمولی، آدمای متوسط، آدمای خوب ظاهرن تبدیل میشن به ایادی کثیف‌ترین جلادهای تاریخ و میشدن و میشوند و خواهند شد بعد از اینم. آدمای متوسطی یا آدمای خوب سطحی که یه مرتبه میشن دسته تیغ جلاد، تبدیل میشن به یه ماشین جنگی، یک سیستم فاسد. این خطری است که خیلی تهدید میکنه. وقت عاشورا آمد گفت که اینجوری نمیشه، از این بعد این دینی که همه چیز رو توجیه میکنه و زیر پوششش و به اسم او همه چیز رو تحمل میکنید، من روی یک چنین دینی قلم قرمز میکشم. اعلام کرد که فمن کان باولن فینا، هر کس که حاضر است در راه ما و در راه اسلام درست، اسلام راستین، اسلام ناب، حاضر خون گردنش رو به خون قلبش رو بده، موطنن علی لقاء الله نفسه، جان خودش رو آماده کرده است برای دیدار با خدا و برای مرگ، فلیرحل معنا فانی راحل، با ما حرکت کنه، من دارم راه میافتم. این وقتی که دارن از مکه به سمت کربلا حرکت میکنن دیگه تعارف فرمودن تمام شد، رو کردن به مردم یه جایی فرمودن که ببینید خط فاصله بین دین دنیا محور و دین آخرت محور، دین شرک با دین توحید، دین سکوت و دین جهاد. یه جا دیگه فرمودن به خطاب عده که ایشونو نصیحت میکردن، فرمودن شما مگه نمیبینید که حق بهش عمل نمیشه و باطل رو کسی ازش پرهیز نمیده، همه چی عادی شده، در چنین شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، اگه کسی حقیقتا مؤمن است دیگه باید آماده و مشتاق لقاء الله، مشتاق مرگ باشه، دیگه هیچ راهی جز کشته شدن نیست. یعنی هر وقت این شرایط رو میبینید راهش همینه. یه جا میگه خرج تو به طلب الاصلاح فی امتی، یعنی من خروج کردم، انقلاب کردم برای اصلاح وضعیت جامعه اسلامی و برای اصلاح حکومت، دستور انقلاب میده، انقلاب تا کشته شدن. میفرماد که لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، من مثل برده ها فرار نخواهم کرد، مثل برده ها فرار نخواهم کرد از کشته شدن و دین ذلت رو، دین برده ها رو من ندادم. یه جا میفرماد که الموت اولا من رکوب العار، مرگ و ننگ، اگر من و ما مختار بشیم انتخاب مسلمان معلومه، انتخاب مرگ است نه ننگ. و این تعبیر از امام صادق رسیده که فرمودن، تعبیر اصلا میفرمان که همش نگید که خدایا فتنه انشالله نیاد، فتنه نباشه. امام صادق فرمود بعض وقتا باید فتنه باشه، فتنه لازمه گاهی، تمنوا الفتنه، اینجا فتنه به معنی شورش و جنبشه، بخواید گاهی باید، گاهی باید فتنه باشه، باید شورش بشه، انقلاب بشه، ففیها هلاک الجبابره، تا مفسدین و مستبدین نابود بشن، نمیشه همیشه تحملشون کرد. گاهی باید اصلا تشنج درست کنی. اصلا اینکه تو چیزایی که حکومت یزید امام حسین میگفت این بود، میگفت آقا جامعه آرام بود، چرا تشنج درست کردی تو؟ این عبارتیه که ابن زیاد به مسلم میگه در اسارت مسلم، و این عبارتی که به امام حسین میگه، میگه آقا جامعه آرام بود، همه داشتن مثل آدم زندگیشون رو میکردن، وحدت بود، امنیت بود، آرامش بود، چرا اومدی تنش و تشنج ایجاد کردی، کار به خشونت‌های اجتماعی کشید، درگیری درست کردی، مسلمان‌ها رو به جون هم انداختی؟ این عبارتشون. هدف مطلق امنیت یه هدف مطلق نیست، امنیت و رفاه و اینا ارزش طبیعی دارن نه ذاتی، اینا وسیله نه هدف. اگه امنیت به نفع ظالم شد حتما باید امنیت رو به هم زد. امام حسین این کارو کرد. یکی دعوا بین اسلام تعارف و ریا و فریب با اسلام صراحت و صداقت. موقعی که امام حسین از مدینه خارج می‌شدند نامه‌ای نوشتن به بنی هاشم، اونجا فرمودن که هر کس به من، یعنی هیچ تعارف نکردن، حالا بیایم بریم ببینیم چی میشه، شاید ترجی باشه، یه بار دیدید معامله شد، معامله جوش خورد، یه کاری شده، هیچ چیزی حرفا نزده. امام حسین از مدینه که خواست حرکت بکنه سریع به نامه می‌نویسن به همه بنی هاشم، عنوانشون اینه که هر کس به من ملحق شود کشته خواهد شد و هر کس ملحق نشود ذلیل خواهد شد، پیروز نخواهد شد، راهی جز شهادت نیست. تو را وقتی حرکت می‌خواستن بکنن، مسلم ابن عقیل از مدینه به سمت مکه، مسلم به امام حسین میگه آقا عبدالله ابن زبیر از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، شبانه مخفیانه از راه و بیراه و کوه ها و اینها رفت، ما هم همین کارو بکنیم، شب هم از راه‌های فرعی بریم. امام حسین فرمود که نه از بیراهه و نه شبانه، از راه اصلی میریم و علنا حرکت میکنیم. ما در دریای مرگ با انتخاب خود فرو میریم. تعبیر دیگه که یه بازی آقای مقدسی که آمد ایشون رو نصیحت میکرد که حالا بعد که امام شهید شد، گفت که به خدا حسین با چشم باز رفت، چون دیده بود که کوفه و عراق با پدرش علی و برادرش حسن قبلا چه کرده بودند. همین کافی بود که دیگر تا آخر عمرش کار سیاسی نکند. نمیدونم چرا کرد، یعنی ترازوی منافعش درست کار نمیکرد. بعد میگه که یم بقی له الا یتحرک ما آش، با اون چی که دیده بود از اوضاع و خودش میدونست، کار درست این بود دیگه تا زنده است هیچ حرکتی، حرکت سیاسی علیه حکومت و علیه ظلم دیگه نکنه. من نمیدونم این چطور با وجودی که همه این مسائل میدونست چه محاسبه ای کرد. یعنی بعدم تعبیر کرد که یم بقی له ان یدخل فی ما دخل فیه الناس، این باید همه کار رو میکرد که همه مردم کردن دیگه. بقیه مردم چه کار کردن؟ مگه بقیه مردم مردم نیستن؟ ان الجماعه خیر، دیگه توده اکثریت اینا همه رفتن به همین راه، همه هم مسلمان دارن زندگیشون رو میکنن. تو سید هر شبت که چی میشد مثل بقیه مردم باشی و چرا خودتو به خطر انداختی؟ بالاخره جماعت هر چی گفتن همین خیر در همینه، نصیحت کردی حکومت رو، خب بس دیگه به تکلیفت عمل کردی دیگه، چرا هی لنجه میکنی؟ حالا بعد از شهادت امام حسین با ناراحتی داری حرفا رو میزنی ایشون. اینم دوتا اسلامه، اسلام مسالمت به هر قیمت، صلح کل، اسلام لبخند در برابر ستم، اسلام بی تفاوت در برابر مظلوم با اسلام مجاهد، اسلام سکوت و ترسو و ظلم پذیر با اسلامی که ظلم رو نمیپذیره. چون اصلا امیرالمومنین از کوچیکی به حسن و حسین یاد داده بودن که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، هر جا ظلم میبینین بی طرف نباشید، در سینه به سینه ظالم بیستید و در کنار مظلوم قرار بگیرید. این جزء وصیت‌های امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین است و این هر دو بزرگوار همین کارو کردن. وقتی می‌خواستن از مدینه خارج بشن، آمدن به زیارت قبر پیغمبر برای وداع با پیغمبر، جمله از امام حسین نقل شده اونجا، فرمودن که خدایا این قبر پیامبر توست و من فرزند اویم و میدانی که چه وضعیتی پیش آوردند. اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر، خدایا من ارزش‌ها را دوست دارم و از ضد ارزش‌ها بیزارم. بعد زنان بنی هاشم رو فرا خواندند، بهشون گفتن که قیام ما با شیون و ناله و ذلت نمی شود، علنن و جلوی مردم گریه نکنید، جلب ترحم از کسی نکنید، ما کشته می شویم و ترحم نمی خواهیم. ما اصلا ترحم به ضرر هدف ماست، ما میخوایم کشته بشیم برای که اوضاع رو به هم بریزیم. دعوا بین اسلام پارتی بازی، اسلام نفوذ و سوء استفاده از قدرت و سفارش پذیری و تبعیض با اسلام برابری و عدالت و اسلام قانون برای همه یکسان. این قضیه خیلی جالبه. زمان حکومت امیرالمومنین یک قبیله یک کسیشون یه جرم مرتکب شد که حد باید برش جاری میشد. این قبیله خیلی گردن کلفت و قوی بود، نفوذ داشت. این آدم هم از بچه های مسئولین اون قبیله بود، رؤسای قبیله بود و این حد باید جاری میشد. اونجا داره که از اون قبیله یه عده‌ای بلند شدن آمدن که به اصطلاح پارتی بازی کنن که امیرالمومنین حد و قانون رو در مورد او اجرا نکنن. بعد قبلش گفتن که بریم پیش بچه های علی اینا رو واسطه کنیم که برن شفاعت کنن که حالا استثناء این رو مثلا زیر سبیلی رد کن. آمدن پیش امام حسین. حالا اینا کیان؟ از بنی اسد هستن، قبیله بنی اسد. بنی اسد همون کسانی هستن که در کربلا اینا آمدن جنازه امام حسین و شهدای کربلا رو جمع کردن دیگه، همینا بودن. یعنی اصلا پاره پاره بدن همین امام حسین و شهدای کربلا رو همین بنی اسد آمدن جمع کردن بعد از اینکه او جلادها رفتن و اینا. همین بنی اسد با وجودی که امام حسین باشون اینجوری برخورد میکنه، ببینید باز هم عقیدهشون، چون امام حسین نشون میده که من کیم. اونجا داره که آمدن بنی اسد پیش امام حسین گفتن که برو تخفیفی از بابات بخوا، از علی، از خلیفه، از رهبر، از حاکم اسلامی، که این حد رو در مورد این از بنی اسد بالاخره ما هم دوستدار شما این حد در مورد این قانون جاری نکنن. امام حسین گفتش که فعبا، راجب امام حسین تو روایت داره که فعبا علیهم، قبول نکرد، گفت من تو این کارا وارد نمیشه. گفتن آخه ما پیش حسن هم رفتیم، او هم قبول نکرده دیگه، امیدمون به تو بود. گفت منم مثل حسن، برید پیش خود علی. آمدن پیش امیرالمومنین و حرفاشون رو خوب زدن، علی گوش داد. بعد گفتن آقا ما یه خواهش ازت داریم، همین یه خواهش رو عمل کن، ما تا حالا از تو چیزی نخواستیم، کمکت هم کردیم تو جنگا و اینا. امیرالمومنین فرمودن که لا تسالونی شیئا املکه الا اعطیتکم، هیچ چیز از من نخواهید که در امکان من باشد الا اینکه من عمل میکنم، یعنی هر چی از من بخواید من در خدمتتونم عمل میکنم، هر چی که به شرطی که در اختیار من باشه. این امیرالمومنین گفت هر چی که در اختیار من باشد و شما از من بخواید من عمل میکنم. چش اینا خوشحال برگشتن، که همونطور که برمیگشتن سر را پیش امام حسین رفتن، گفتن دیدی تو کمک نکردی ولی بابات با ما کنار آمد، مشکل حل شد. امام حسین گفت که چطور؟ مگه چی گفت علی پدرم؟ گفت که پدرت گفت که هیچی از من نمیخواید الا که در اختیار من باشه حتما عمل خواهم کرد. تا اینو گفتن امام حسین لبخندی زد، گفت که امره قد غزا، گفت کار او بشد، گفت تا شما برگردین حد جاری شده. اینا تعجب کردن، برگشتن سریع پیش امیرالمومنین، دیدن بله فوری حد جاری کرده از امیر. گفتن آقا شما مگه به ما نگفتی که وعده ندادی که ما هرچی ازت بخوایم و در اختیار تو باشه حتما عمل میکنی؟ گفت چرا؟ گفت چرا این کارو کردی؟ گفت بله که اجراء حد و قانون در اختیار من نیست، در اختیار من نیست، ارث پدر من نیست که در مورد هر کی بخوام قانونو جاری کنم، در مورد هر کی نخوام قانون جاری نکنم. اگه این که این نوع قضاوت، این نوع دادگاه، این نوع دادگستری که دادگستری اسلامی نیست که قانون در مورد یه عده جاری بشه در مورد یه عده جاری نشه، این اسلام علوی و حسنی و حسینی نیست. آمدن پیش امیرالمومنین گفتن مگه تو به ما وعده ندادی؟ گفت چرا؟ گفت لقد وعدتکم بما املکو، وعده دادم در مورد اختیارات خودم، هذا شیء لله، این مال خداوند است، حق خدا و حکم خداست، لست املکو، در اختیار من نیست که من در مورد هر کی دلم بخواد قانون جاری کنم، در مورد هر کی دلم نمیخواد جاری نکنم. ببینید این وضعیت نگاهشون به مسئله دادگستری، مسئله قانون عدالت، مسئله قضاوت. خب این جامعه ایمان میاره، حتی همون بنی اسد با این که به نفعشون عمل نشده ظاهرا به ضررشون عمل شده، ولی ایمان دارن به علی و آل علی، ولذا همینا میان جنازه همین امام حسینی که حاضر نشد براشون پارتی بازی کنه، همینا اومدن جنازه‌اش جمع کردن از تو کربلا. یعنی جامعه حتی همین مردم کوفه مزه این حکومت رو چشیده بودن، ولذا اون اول نامه ها رو به امام حسین نوشتن که دوباره بیا یه حکومت علوی دوباره پیاده کن، ما با تو هستیم تا سر مرگ. متأ بعد حاضر نشدن قیمتشو بپردازن. حتی زنان، من اینجوری راجع به زنان یه چیزی بگم که خیلی جالبه، کمترم میگن تو بحثا، یه جنبشی در زنان کوفه علیه شوهرانشون، پدرانشون و برادرانشون به پا شد. وقتی که اینا از کربلا برگشتن غنایم از شهدای کربلا را آوردن، مثلا لباس نمیدونم گیر امکاناتی که اسبی که آوردن، این کوفیان آوردن تو خونه هاشون. تو تاریخ نقل شده که بعضی از زنان کوفه، حالا زنان دو تیپ بودن، یه عده دست شوهرشون رو میگرفتن که با حسین میگفت، شوهره میگفت با حسین بیعت کردن، میگفت حالا کردی که کردی، تو زن و بچه داری، بقیه هستن، بقیه بیعت کردن اونا باشن، تو زن و بچه داری. یه عده اینجوری بودن زنا، اما یه عده زنایی بودن که تو صورت شوهرانشون توف انداختن وقتی که شوهرانشون با حسین بیعت کردن و بعد خیانت کردن. اونجا تو روایت داره که بعضی از این مردها که از کوفه برگشتن غنایمی آوردن، زنان این زنان هرچی که اینا آوردن از کوفه، از در آوردن، اینا از پنجره پرتاب کردن تو کوچه و گفتن اگر یک غنیمت از امام حسین و اصحاب امام حسین وارد این خانه بشه، دیگه من زن تو نیستم، همسر تو نیستم و توی خونه من زندگی دیگه نخواهم کرد. بعضیشون با شوهرانشون درگیر شدن، بعضی از شوهرانشون طلاق خواستن که شما خیانت کردید به حسین. ببینید حالا لباس حسن و حسین و غنایم اینا رو میارید، لباس حسین و فرزندانش رو میارید، میارید
ای جان حسین، جانان حسین، عالم سنا قربان حسین، ای جان حسین، جانان حسین، عالم سنا. یل یتار توفان یتار یتمال حسینم پرچمی، یل یتار توفان یتار خیام.